سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما
خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، به هشتمین اپیزود از فصل سوم ما بسیار خوش آمدید. من شاهین هستم و شما این اپیزود رو در تیر ماه سال 1400 شمسی مقارن با جولای 2021 میلادی میشنوید. صدای حیات یک برنامه شنیداری است برای فارس زبانان سراسر دنیا، مخصوصا مسیحیان عزیز. به فیض خدا تونستیم دو فصل رو پشت سر بگذاریم و الان در فصل سوم این برنامه با اپیزودهای مربوطه در خدمت شما است. مهربانیت را با گلها در میان بگذار، با سنگها، با رودی که می رود. مهربانیت را با چنگ در میان بگذار. صدای تو چشمه ای خواهد شد و انسان را با انسان آشتی خواهد داد. سلام و صبحتون بخیر. تنهاییتون کوتاه، جاده زندگیتون هموار و امروزتون پر از برکت و قوت خدای مهربان. ایمیل برنامه ما برای ارتباط با ما info@برگزیدگان.net هستش که همواره در انتظار پیشنهادات، پیام‌ها و انتقادهای شما هستیم. دعا می‌کنم این برنامه باعث برکت و بنای شما بشه و یک حال خوب روحانی رو برای امروزتون به ارمغان بیاره. بریم با هم ببینیم امروز صدای حیات ما با خود چه دارد. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم با هم دیگه یک سرود بسیار زیبا رو بشنویم و برمیگردیم.
سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با من، سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با من. پدر بری آتش آسمانی را تو بر ما بریز، بریز آتش آسمانی را تو بر ما. بنا نما نمونه آسمان را بر زمین، بنا نما نمونه آسمان را بر زمین. پدر بریز آتش آسمانی را تو بر من، بریز بریز آتش آسمانی را. زبانهای آتش را می شکافی، داوود می گوید زبانهای آتش را می شکافی پدر بریز آتش آسمانی را تو برما بریز بریز آتش آسمانی را تو برما بر مذبحای ما بریز آتش آسمانی بر مذبحای ما بریز آتش آسمانی پدر بریز آتش آسمانی را برما بریز بریز آتش آسمانی را تو برما پدر بریز آتش آسمانی را تو برما بریز بریز آتش آسمانی را تو برما
آمین. بسیار هم عالی. امیدوارم سرودی که شنیدید با عنوان سخن بگو مورد پسندتون واقع شده باشه. یکی از سرودهای بسیار قدیمیه که سراینده این سرود هم برادر ورویر آوانسیان بودن که متاسفانه به خاطر یک بیماری مزمن در نوامبر 2017 چشم از جهان فرو بستن. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو باشه. غالبا همه انسان‌ها دوست دارن که با خداوند صحبت بکنن و بزرگتر و شیرین‌تر از اون خدا با اونها صحبت بکنه. و اما باید بدونیم که خدا با ما صحبت کرده. خدا در یک جای مشخص با ما صحبت می‌کنه. در جایی که خودش برگزیده و اون رو جدا کرده، یعنی کلام خودش. پس اگر قرار ما صدای خدا رو بشنویم، آواز خدا رو بشنویم، باید به کلام خدا گوش بدیم. اولین باب از کتاب مزامیر به ما اینطور میگه: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. در واقع کتاب مقدس در همین سه آیه داره یک چیز خیلی مهمی رو برای ما برجسته می کنه. در واقع میگه که اگر ما برای کلام خدا، برای مطالعهش، برای خوندنش، برای شنیدنش رغبت، تشنگی و اشتیاق نداشته باشیم و این زمان رو در زندگی خودمون جدا نکنیم برای این مهم، مطمئنن به مشورت شریران می رویم، مطمئنن به راه گناهکاران می ایستیم و در مجلس استهزا کنندگان حقیقت هم می نشیم. اما در عوض کسانی که در کلام خدا تفکر می کنن، کسانی که هر روز کلام خدا رو مطالعه می کنن در زندگی خودشون، به مانند درختانی هستند که کنار یک رودخانه یا نهر کاشته شده باشند. و چقدر برای چنین درختانی راحته برای اینکه بتونن اون آب رو، اون مایه حیات رو توسط ریشه های خودشون دریافت بکنن، چون معمولا در جاهای خشک اگر شما ریشه درختان رو نگاه بکنید بسیار طولانی و طویل هستن، به خاطر اینکه اونقدر باید ریشه بدوونن تا بتونن خودشون رو به اون آب و مواد معدنی داخل خاک برسونن، اما به هیچ وجه این انرژی و تلاش برای درختانی که نزد نرهای آب هستن میبینیم که اصلا چنین مشکلی نیست و ریشه های خیلی کوتاهی دارن. چرا؟ چون به راحتی میتونن از اون آب و مواد معدنی داخل خاک استفاده بکنن. از شما برادر و خواهر عزیزم، حتی اگر تا به امروز هم به عیسی مسیح ایمان ندارید، فقط خواهشن یک کاری بکنید، سعی بکنید در مقابل اون چه که خدا درباره خودش و درباره شما آشکار میکنه ایستادگی نکنید و از خدا بخواید تا حقیقت رو براتون تایید بکنه و از هر چیزی که حقیقت نیست شما رو حفظ بکنه. و اگه ایماندار هستید و به این برنامه گوش میدید، چیزی که زندگی خودتون رو بر روی اون بنا کردید یعنی کلام حیات بخش خدا، دعا میکنم که خداوند بهش برکت، قوت و تراوت ببخشه و شما هم آماده باشید تا اگه خدا هدایتتون بکنه این خبر رو و این پیغام و این نقشه بزرگ رو با دیگران در میان بگذارید. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای زمین بیاورد، او را به جهت جلال خیش آفریدم. کتاب اشعیا باب 43 آیات 6 تا 7. همین دیروز بود که توی اینترنت خیلی تصادفی به این نوشته برخوردم. یه عکس نوشته بود که روش نوشته بود اصل مطلب من هستم و خیلی روی واژه من تاکید شده بود. وقتی که یکم فکر کردم دیدم که به همین دلیله که درک کلام خدا و انجیل مسیح برای خیلی ها دشواره. انجیل عیسی و پیغام خدا برای نجات واقعیت رو به شکل دیگه‌ای برای ما نمایان میکنه و خیلی واضح به ما میگه که اصل مطلب ما نیستیم، اصل مطلب خود خدا هستش. خدا این چنین اراده کرد که ما برای جلالش زندگی بکنیم. سراسر کتاب مقدس این تعلیم رو داره به ما میده و به همین خاطره که خواندگی ما، زندگی ما، دعوت ما، اراده خدا و وظیفه ما اینه که نام اون رو جلال بدیم و برای جلال اون زندگی بکنیم. آیا محبت خدا در این قسمت به این معناست که شما در مرکز قرار دارید؟ یا اینکه توجه و محبت خدا نسبت به ما و اینکه حاضر شد به بالاترین بهای ممکن ما رو از گناه بازخرید بکنه به این علت بود که با قرار دادن خودش در مرکز زندگی و قلب ما به ما یک آرامی و شادی ابدی عطا کنه؟ حال بیایم به هر دو حقیقت در کنار همدیگه توجه بکنیم. همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. کتاب رومیان باب 3 آیه 23. و یک حقیقت دیگر رو با همدیگه می بینیم. کلام خدا میگه مزد گناه موت است، رومیان باب 6 آیه 23. هر دو بخشی که خوندم آیهشون آیه 23 بود، اما در بابهای 3 و باب 6 رساله رومیان بود. حال اگر بخوایم این دو حقیقت رو در یک متن جا بدیم به چه چیزی میرسیم؟ چون همه ما گناهکار هستیم، به تبع از جلال خدا قاصر هستیم و به تبع مستحق مجازات و محکومیت هستیم و مجازات و محکومیت قاصر ماندن از جلال خدا مساوی با مرگ. ولی اگه اینطور بگیم از یک نکته اساسی غافل شدیم. خب قبل از این که به این مسئله اساسی بپردازیم، بریم با هم دیگه یک سرود بسیار زیبای پرستشی رو گوش بدیم و برگردیم.
خداوندگارا، در میان خدایان کسی چون تو نیست و نه کاری چون کارهای تو. خداوندگارا، قوم‌هایی که آفریده ای جملگی خواهند آمد و به حضورت پرستش خواهند کرد و نام تو را جلال خواهند داد، زیرا که تو بزرگی و کارهای شگفت می‌کنی. تنها تو خدایی،
تنها تو خدایی، تنها تو خدایی، تنها تو خدایی، تنها تو خدایی، تنها تو خدایی، تنها تو خدایی.
خداوندا، راه خود را به من بیاموز تا در حقیقت تو گام بردارم. دل مرا واحد گردان تا از نام تو ترسان باشم. ای خداوندگار، خدای من، تو را به تمامی دل خواهم ستود و نامت را تا به ابد جلال خواهم داد، زیرا که محبت تو به من عظیم است. تو جان مرا از اعماق حاویه رهانیده ای.
ای خداوند، گوش براده اجابتم فرما، زیرا که ستم دیده و نیازمندم، جان مرا حفظ کن که من سر سپرده ام. تو خدای منی، خدمت گذارت را، فیضان جان عطا فرما، پروردگارا شادم کن جانم را، نزد تو برافراشته ام، بر تو توکل کرده ام، در روز تنگی مستجابم کن، در روز تنگی مستجابم کن. تنها تو خدایی، 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 تنها تو خدایی.
آمین آمین، تنها تو خدایی. کار زیبایی بود از برادر عزیزمون الکس که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. اما مطمئناً در هر عقل سلیمی این سوال ایجاد میشه که اصلاً خدای کتاب مقدس چه کسیه؟ خدایی که این همه مخلوقات زیبا و این همه عظمت رو در خلقت خودش قرار داده، آیا پشت این نقاب یک شکنجهگر ابدی حضور داره؟ آیا خدا یک مجازات کننده بسیار خشمگینه که اون چیزهایی رو که در این عظمت و قدرت و زیبایی خلق کرده تنها در آتش خشم خودش بسوزونه؟ باورهای غلط از خدا و درک ناقصی در این قسمت در اکثر انسان‌ها نسبت به ماهیت و ذات خدا و صفات خدا وجود داره، باعث شده که مخصوصاً مردم عصر امروز از واژه خدا گریزان هستند و از مسائل روحانی میترسن، چون دائما مسئله جهنم رفتن، مسئله عذاب و آتش و داوری و همه اینها رو برای اونها متولور میکنه، در حالی که خداوندی که با این عظمت و با این اراده محکم انسان رو به شباهت خودش خلق کرد، مطمئناً برای یک چنین هدف بیپایه و کوتاه مدتی او رو خلق نکرد. کتاب مقدس از یک حقیقت بسیار گرانبها برای ما پرده برداری میکنه. میگه وقتی او آدم رو ساخت تا منشأ و منبع حیات کل بشر باشه، او رو به شباهت خودش و برای جلال نام خودش خلق کرد. قرار بود که آدم یک آینه تمام نما از تمامیت ذات و صفات خدا بر روی زمین باشه. اما اون چیزی که به صورت عملی در زندگی انسان‌ها مشاهده میشه، در دنیای امروز ما مشاهده میشه، چیزی برخلاف این هدف و برخلاف این نقشه و برنامه هستش. اما حقیقتاً اصل مطلب چیه؟ اگر از نگاه کتاب مقدس بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، که مطمئناً هدف ما هم اصلاً در این برنامه همین هستش، اصل مطلب گناهکار بودن ما و از جلال خدا قاصر بودن ما به خاطر این نیست که چطور با دیگران رفتار کردیم یا چطور رفتار میکنیم و در ارتباط با انسانها چطور بودیم، اینه که ما چطور با خدا رفتار کردیم. اون نوشته ایم که در واقع من دیده بودم، مطمئناً باز هم یک اشتباه بزرگ بود که در ذهن اکثر انسان‌ها برجسته هستش و وجود داره. یعنی حتی اگه منظورش این بود که اصل مطلب گناه منه، بدون اینکه اصلا بدونیم اصل گناه چیه، اون هم یک اشتباه بزرگ برای ما ایجاد میکنه. طرح و تدبیر خدا برای خلقت اینه که خودش رو در مرکز قرار داده باشه. خداست که در مرکز وظایف ما قرار داره، چرا که ما مخلوق هستیم و در مرکز قرار داشتن خدا اصل گناهکار بودن ما رو تعریف میکنه. همونطور که در رساله رومیان با هم دیگه دیدیم، میگه گناه قاصر ماندن از جلال خداست، یعنی عظمت چیز دیگری رو به عظمت خدا ترجیح داده باشی و از اون لذت ببری. گناه در درجه اول در چگونگی رفتار ما با خدا خلاصه میشه، نه در چگونگی رفتار ما با دیگران. در اینجا برای اینکه این مسئله رو براتون توضیح بدم، یک مثالی رو براتون تعریف میکنم که فکر میکنم جز تجربیاتیه که همه ما کم و بیش داشتیم و همه ما به هر حال به دامن طبیعت رفتیم برای تفریح، برای گردش، جاهایی که دارای رودخانه های بسیار زیبا با آب زلال و گوارا هستش، ولی وقتی که شاید ما دنبال این جریان رودخانه رو گرفتیم و سعی کردیم که اون منبع و منشأ اصلی این رودخانه رو و این آب زلال رو پیدا بکنیم و هرچی که به سمت بالاتر میریم میبینیم که مسیر خیلی سخت‌تر و داره باریکتر و باریکتر میشه، تا در نهایت شاید میبینیم که این آب زلال و گوارا که یک رودخانه خیلی پهن و زیبا رو در اون پایین کوه تشکیل داده، از دل این کوه و از یک مجرای خیلی کوچک داره بیرون میاد. تصویری که در اون پایین کوه دارید با تصویری که در بالا دارید شاید اصلا قابل مقایسه نباشه، اما حقیقت همینیه که در مقابل چشمان شما وجود داره. درک انسان‌های امروز از گناه و مخصوصا کسانی که تجربه مطالعه کتاب مقدس رو نداشتن دقیقا مثل کسانیه که از وسط یک فیلم یا وسط یک سریال وارد ماجرا شدن و به تماشا نشستن و برای هر کسی دیدن فیلمی که ابتداش رو ندیدن و نمیدونن ماجرا از کجا آب میخوره و یا چون این سریال هایی بسیار سردرگم کننده و حتی خسته کننده به نظر میرسه، حتی اگه در نهایت به پایان داستان هم برسن. به همین خاطر کتاب مقدس همه چیز رو از ابتدا برای ما تعریف میکنه و خیلی مهمه که ما ببینیم در اون ابتدا و در اون سرچشمه چه اتفاقی افتاد. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. پیدایش باب 1:1. در واقع وقتی شما در کتاب مقدس رو باز میکنی این اولین آیه است که باهاش مواجه میشی. در ابتدا خدای لایتناهی و نادیده در کارنامه خلقت خودش کارهای زیاد و مخلوقات زیاد داره، از جمله خلقت آسمان و هر آنچه که میباید در این آسمان باشه، از جمله خلقت موجودات آسمانی یا همون فرشتگان. اما با وجود همه این سیارات و میلیون ها کهکشان راه شیری و کره خاکی زمین، نه زحل، نه مشتری و نه مریخ، فقط و فقط زمین. آیه ای هست در کتاب اشعیا که میگه خدا زمین را برای سکونت آدم انتخاب کرد. خلقت حیات گیاهی بر روی زمین، انواع و اقسام درختان، گلها با همه تنوع و رنگهای زیباشون، تا هر تخمی و هر بذری از جنس خودش و نوع خودش ثمر بده. خلقت جانوران یا همون حیات حیوانی، انواع مختلف حیوانات، پرندگان، پستانداران، آبزیان متنوع و زیبا، از نهنگهای بزرگ تا ماهیان کوچک دریایی و همینطور گونه های مختلف حشرات و خزندگان بر روی زمین. این بخش از خلقت خدا هم از همون قاعده برخوردار بودن، یعنی اینکه باید از جنس و نوع خودشون ثمر می دادن و بارور و کثیر می شدن و همه اینها برای یک چیز و همه اینها برای ورود یک خلقت به روی صحنه و آن هم خلقت آدم بود، پسر خدا، تنها مخلوقی که قادر بود دو تا تصویر رو از خودش منعکس بکنه. در بخش اول همه جانوران و همه گیاهان مطمئنن میتونستن تصویری از حیات، جنس و نوع و گونه خودشون رو منعکس بکنن. اما آدم قادر بود تا صورت و تصویر خدای نادیده رو از خودش انعکاس بده. عنوان پسر خدا هم برای آدم بر همین اصل دلالت میکنه. خدا اراده کرده بود تا صورت، صفات و ماهیت خودش رو از طریق او انعکاس بده. از توجه شما بسیار ممنون هستم. خوشحالم که صدای حیات رو میشنوید عزیزان. شما شنونده 8th اپیزود از فصل 3 برنامه صدای حیات هستید که روزهای پنجشنبه هر هفته از طریق پادکست برگزیدگان منتشر میشه. با ما بمونید، جایی نرید. میریم یک سرود زیبا رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم.
شکوفه نیاورد، هللو هللویا، میوه در ماها یافت نشود، هللو هللویا، آزوغه ندهند، هللو هللو. هللو هللویا، رمه ها در طویله ها نباشند، هللو هللویا.
مطمئناً این پرسش بسیار مهم در ذهن همه شما شکل گرفته، حتی اگر ما ابتدای داستان رو متوجه بشیم، اینکه به چه علتی خدایی که با این همه شادی و با این همه جلال و عظمت و بزرگی انسان رو خلق کرد تا صورت و شباهتی از خودش بر روی زمین باشه، چه شد که امروز این انسان دائما از عدالت خدا فراریه و فکر میکنه که خدا میخواد او رو در زیر این چنگال‌های آهنین عدالت و داوری خودش له بکنه؟ چرا انسان‌ها به این وضعیت رسیدن؟ بله، متاسفانه گویا این چنینه. کتاب مقدس میگه که وضع انسان‌ها از نظر خدا بسیار وخیمه. کلام خدا کسانی رو که در گناه زندگی میکنند مرده میخونه. مرده قادر نیست کاری برای خودش انجام بده. لازمه کسی اون رو زنده بکنه. وقتی زنده شد اون وقت میتونه دست به کاری بزنه. انسان در اثر گناه در مرگ روحانی هم به سر میبره. مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا. انسان با اراده آزاد خودش انتخاب کرد که از خدا دور باشه و خودش از خودش محافظت بکنه. پس وضعیت انسان از دیدگاه خدا بسیار وخیمه. همه ما باید کلید مسئله رو در ماجرای گناه اولیه یا همون گناه نخستین آدم و حوا در باغ عدن جستجو بکنیم. در کتاب پیدایش که نخستین کتاب پنجگانه تورات هستش، در این زمینه اینطور میخونیم: پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید، و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. بر طبق قانونی که خداوند برای خلقت گیاهی و حیوانی قرار داده بود، هر تخمی و هر بذری باید از نوع و جنس خودش ثمر میداد. یعنی یک بذر سیب هرگز شما رو به میوه لیمو نمیرسون. پس مسلماً شما در این خلقت شاهد هیچ گونه میوه پیوندی یا حیوان پیوندی نیستی. اما در عمل در همین ابتدای ماجرا، قبل از اینکه اصلا سقوطی وجود داشته باشه برای آدم، ما میبینیم که یک درخت پیوندی که بخشی از اون بدی و بخشی از اون حامل نیکویی هست در باغ عدن وجود داره، به همون درخت معرفت نیک و بد یا شناخت نیک و بد معروف هستش. اما واقعا این درخت عجیب و غریب از کجا اومده اگر خدا خالق اون نیست؟ البته همه ما میدونیم که اگر چیزی در این هستی وجود داره، یک خالق ابدی داره و اون هم خدای واحد و یگانه هستش. پس منظور از خدا خالق اون نیست اینه که اون اصلا در اراده خدا و در خواست خدا قرار نداره. خب ببینیم اصلا بدی چیه و چرا وجود داره. انحراف نیکویی مساوی با بدی است. یعنی یک نیکویی منحرف شده شما رو به بدی میرسونه. حتی اگر شما 99% نیکویی و راستی داشته باشی و 1% هم شما بدی و ناراستی داشته باشی، اون رو تبدیل به بدی و ناراستی میکنه. در این نوع بدی که ازش داریم صحبت میکنیم، که اتفاقا اصل مطلب و منظور ما همین هستش، برای اینکه بتونیم هویت حقیقی گناه رو تشخیص بدیم و خیلی مهمه که به این موضوع بتونیم درست نگاه بکنیم، اینه که این بدی در کنار دروغ بودن با خودش یک فریب خیلی بزرگم داره. چرا؟ چون وزن راستی که درش وجود داره، در این محتوا وجود داره، خیلی سنگین‌تر از وزن اون ناراستی که درش وجود داره. به طور مثال فکر بکنید که شما 99 بلور شکر داری و 1 بلور از سم کشنده آرسنیک دارید و اینها رو میخوای در کنار هم قرار بدی. پس وقتی که اون 1 بلور آرسنیک در کنار 99 بلور شکر قرار میگیره، همه اون مواد رو تبدیل به یک مواد سمی میکنه. چیزی که شما اینجا داری یک مواد زهرآگین و سمیه، تنها با این فرق که شیرینه. زهر شیرو. خسته نباشید دوستان، یاران و پادکست دوستان عزیز، شما شنونده برنامه صدای حیات هستید، فصل سوم، اپیزود هشتم، که به صورت هفتگی از طریق پادکست برگزیدگان برای شما منتشر میشه. برای حمایت و پشتیبانی از پادکست خودتون، اونو به دوستان دیگه خودتون معرفی بکنید. اپیزودها رو خیلی راحت میتونید در صفحات شخصی و مجازی خودتون شیر بکنید، برای دوستانتون بفرستید. و اینکه یک قدم خیلی مهمتر که یادآوری میکنیم معمولاً به دوستان عزیز ما، اینه که از هر پلتفرمی که این پادکست رو گوش میدید، بخشی وجود داره به نام ریتینگ یا رای دادن، که معمولاً اکثر پلتفرما و نرم‌افزارهای صوتی این رو دارن. اونجا ستاره های 1 تا 5 رو انتخاب بکنید و بنابه رضامندی خودتون از این برنامه ستاره مورد نظر رو ثبت بفرمایید و در بخش کامنت ها هم نظر خودتون رو برای ما ثبت کنید. همیشه گفتم که سرمایه اصلی پادکست برگزیدگان شما همراهان گرامی هستید. خداوند به ایمانتون، به زندگیتون، به وجودتون برکت و سلامتی عطا بکنه. میریم با هم دیگه یک سرود خیلی زیبا رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
Just
بدون توصیف نیکویی شما قادر به توضیح بدی نیستی. چرا؟ چون بدی یک نیکویی منحرف شده است، یا همون عدم نیکویی. همون جوری که خدا خودش رو خالق نور و خالق روشنایی معرفی میکنه، اما همه ما میدونیم که در اثر عدم نور و روشنایی یک پدیده‌ای به نام تاریکی به وجود میاد. خب اصلا بیایم ببینیم اون بدی که در باغ عدن و خلقت مقدس و عالی خدا وجود داره اصلا چی هست. چون کتاب مقدس در زمانی که داره داستان خدا رو برای ما لابلای کتاب ها و صفحات بیان میکنه، از یک شورش و از یک طغیان در آسمان توسط یکی از فرشتگان که یک سوم فرشتگان دیگه آسمانی رو با خودش همپیمان میکنه تا بر ضد خدا شورش بکنن، پرده بر میداره. پس قبل از اینکه یک سقوط در زمین اتفاق بیفته، این سقوط در آسمان اتفاق افتاده. همه ما میدونیم که شیطان خودش یکی از مخلوقات خدا هستش و به هیچ وجه خودش خالق چیزی نیست. نام او قبل از اینکه سقوط بکنه و این شورش رو بر ضد خدا برپا بکنه، فرشته سایه‌گستر بود، یا به روایت کتاب مقدس وظیفه و خدمت او رهبری پرستش خدا در آسمان بود. به همین خاطر که اصلی ترین هدف و نقشه او اینه که پرستش رو از سمت خدای حقیقی با به وجود آوردن یک کلام منحرف شده، یک کوری روحانی که در ذهنها به وجود میاره، خدایان دروغین خودش رو به مردم ارائه میده و توسط ارائه چنین خدایان دروغینی در واقع پرستش رو به سمت خودش معطوف میکنه. به همین خاطره که او هر کاری میکنه، هر تلاشی میکنه تا شما رو از مسیح حقیقی، از نجات دهنده حقیقی، از شناخت خدای حقیقی دور نگه داره. شاید وقتی به این نکات گوش میکنید فکر بکنید که من دارم در رابطه با یک جماعت و گروهی صحبت میکنم که حالا معمولاً به شیطان پرستان معروفن، یا حتی کلیسایی دارن که در اونجا شیطان رو پرستش میکنن، صلیب وارونه میندازن به گردن خودشون یا در تصاویری که ازش استفاده میکنن. اما مطمئنن همه اینها جزء اون دروغ ها و جزء اون پرستش های دروغین محسوب میشه. اما پرستشی که در کنار دروغ یک فریب بزرگ درش به وجود بیاد، چیزیه که تشخیصش به راحتی امکان پذیر نیست. مثل همون کاری که توسط مار در باغ عدن انجام داد. هر آینه خواهید مرد رو تبدیل به هر آینه نخواهید مرد کرد، و به نوعی میتونیم بگیم که او یک فریب مذهبی رو ایجاد میکنه. هر انسانی در زندگی خودش مطمئناً یک داستانی داره. خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد، و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه. شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم. شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود، اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسوند.
چقدر میتونه پربرکت و مؤثر باشه. مطمئناً ترس‌ها، شک‌ها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادت‌ها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارن. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی، میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسون. پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید. راه‌های ارسال این فایل‌های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم. بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برمیگردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران عزیزم. من در سال 2014 به منجی عالم یعنی عیسی مسیح ایمان آوردم. خواستم شهادت ایمانم رو با شما عزیزان در میون بذارم. من در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم و خانواده خیلی مذهبی دارم، ولی فیض خدا شامل حال من شد که از طریق یکی از دوستان که در ترکیه ساکن بود بتونم مسیح رو بشناسم. این دوست عزیز زیاد در رابطه با مسیح صحبت نکرد، فقط به ما گفت یک انجیل تهیه کنید و اون رو بخونید. خودتون متوجه میشید که چه کارهای عظیمی برای ما انجام داده. چون خود اون هم تازه ایمان آورده بود و تغییرات رو در زندگی خودش دیده بود، من به همراه همسرم به دنبال انجیل تو کتاب فروشی های تهران رفتیم. هر کتاب فروشی که می رفتیم می پرسیدیم آقا انجیل دارین؟ یک جوری نگاه ما می کردن و می گفتن نه نداریم. تا اینکه یکی از کتاب فروشی ها به ما گفتش که شما می تونید، یک دست فروشی هست، شاید بتونید از اون تهیه کنین، شاید بتونید اونجا این رو پیدا کنه. وقتی که اون بنده خدا رو پیدا کردیم خیلی جالب بود، فقط 2 دونه انجیل جلد قرمز داشت. من همون موقع همون جا آخر کتاب رو باز کردم و شروع کردم به خوندن. بعدن متوجه شدم که دارم دعای توبه رو میخونم. خیلی برام جالب بود. متاسفانه بعد از یک تایمی ما مجبور شدیم که به ترکیه بریم و با اون دوستمون مشغول صحبت کردن شدیم. اون شروع کرد از مسیح صحبت کردن و بعد اولین یک شنبه ما رفتیم کلیسا. اونجا ما قلبمون رو به مسیح دادیم تا اون در قلب ما سلطنت کنه. اون روز حال خیلی خاصی داشتم. اصلا روی زمین نبودم. جلال بر مسیح عیسی که ما رو از بندگی جدا کرد، خرید تا ما فرزند باشیم. خداوند در کلامش متی باب 11 آیه 28 میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. من در یک کلیسای فرقه‌ای ایمان آوردم و اینکه بعد از اون وارد یک کلیسای دیگه شدم، کلیسای پنتیکاستی، و اونجا داشتم تعلیم می گرفتم. ولی همیشه یه چیزی کم بود، همیشه یه چیزی جاش خالی بود، تا اینکه ما مجبور شدیم از ترکیه نقل مکان کنیم و بیایم به آلمان. من و همسرم اونجا تایمایی دنبال کلیسای فارسی زبون بودیم و نمیتونستیم پیدا کنیم، تا جایی که بعد از 2-3 ماه یکی از دوستان ما در ترکیه با ما تماس گرفت. در حال صحبت کردن بودیم که گفت راستی کلیسا چی کار میکنی؟ گفتم راستیتش هنوز پیدا نکردم. گفت یک شخصی در آلمان هست که میاد و به شما تو شهر خودتون بهتون سر میزنه. گفتم خیلی خوبه، من با اون دوستمون که در برلین ساکن بود ارتباط برقرار کردم و از طریق این دوست شماره برادر پتروس رو گرفتم. با هم صحبت کردیم با برادر پتروس و قرار شد که برادر پتروس به شهر ما بیاد و برای اون کتاب مقدس و جزوه بیاره، چون در راه ما کتاب مقدس های خودمون رو از دست داده بودیم متاسفانه. بعد که با هم صحبت کردیم، وقتی که برادر پتروس اومد تو شهر ما، ما اونجا متوجه شدیم که تعمیدی که گرفتیم تعمید اشتباهی بود، چون ما قبلا توی عرض کردم اول خدمتون، قبلا توی کلیسای پنتیکاستی تعمید گرفته بودیم و جیزز اونلی بودن، یعنی خود عیسی رو خود خدا میدونستن، خود جسم عیسی رو خود خدا میدونستن. خدا رو شکر همون روز ما یک بار دیگه تعمید گرفتیم به نام عیسی مسیح و بعد از یک تایمی ما اون دوستی که واسطه شده بود بین من و برادر پیتر یک دفعه غیبش زد. هرچی ما پیگیر شدیم دیگه نتونستیم با اون ارتباط برقرار کنیم، چون ما قبل از اون نمیدونستیم که یک نبی رو خدا فرستاده و کلامش رو به اون سپرده. خدا در کلامش یوحنا باب 10:16 میگه مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شعبان خواهند شد. جلال بر خدای زنده که خودش در این دوره روی صحنه حاضر شد تا گوسفندان خودش رو در یک جا جمع کنه، تا یک بدن، یعنی بدن عروس عیسی مسیح. ممنون هستم ازتون و اینکه خدا رو شکر میکنم. خدا به تک تکتون برکت بده. در دستان مسیح عیسی شاد و پیروز باشی.
آمین. خدا رو شکر. هرچقدر هم که به این شهادت ها گوش بدید و اون رو بشنوید باز هم کمه و چه شکرگزاری عظیمی رو در قلب ما ایجاد میکنه. خب با توجه به زمان و تایم برنامه که همون یک ساعت در نظر گرفتیم، این بحث رو اینجا به صورت ناتمام رها میکنیم و اون رو به هفته بعدی میسپاریم، چون موضوعی که داریم روش حرکت میکنیم خودتون هم میدونید بسیار حساس و ریشه‌ای هستش. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا اینجای برنامه با من همراه بودید. در کنار شما یک برنامه دیگه از صدای حیات رو به پایان رسوندیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد برای همه شما یک حال خوب روحانی به بار آورده باشه و وقتی که از پای این برنامه بلند میشید یک انرژی بسیار خوب و مثبت در شما ایجاد شده باشه. پس تا دیدار بعدی، همینجا همین وقت، مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. به امید دیدار و خدا نگهدارتون.